Pietro. این موضوع آیات منتخب. دیروز من آیات منتخب عرض کردم، یعنی آیاتی را به صورت گزینشی از جاهای خاص قرآن انتخاب میکنیم و توضیح میکنیم. این دو جوره، یه جور کاری که حالا ما میخواییم بکنیم، یعنی معمولا جاهای خیلی سخت و انتخاب نمیکنیم، به صورت البته شانسی و رندومینا نیست، آیاتی است که معمولا یه بحثایی حساسی روش هست. اینجوری است که از آیات خیلی روشن عمومی عام فهم قرآن باشه. مثلا عرض می‌کنم همون اوائل سوره بقره، آیه مربوط به آیات محکم و متشابه و اینکه از تعبیر قرآن آیا غیر از خدا کسی دیگری آگاه هست یا نیست، خب یکی از آیات بسیار سخت قرآن، ولی آیات دیگه به این صورت نیست. مثلا عرض کنم آیه مباهله را انتخاب خواهیم کرد که در مورد اهل بیت علیه السلام هستش، پنج تن آل عبا. فقط میخواییم روش تفسیر و این گونه آیات را بیاموزیم. یه نوعی دیگه همین آیات منتخب رو میشه کار کرد، اگر این دور این آیات رو ما تمام کردیم رسیدیم به اونا انشالله در ادامه عرض میکنیم، وگرنه میمونه برای سالهای بعد اگه عمر داشته باشیم. و اونم بهش میگن آیات مشکل قرآن، آیاتی است که بین مفسران معمولا مسئله برانگیزه، معرکه آرا هستش، یعنی اونجا مفسران اومدن زور خودشون رو نشون دادن، جایی است که بسیار توش اختلاف وجود داره. مفسران دیدگاه‌های مختلفی عرضه کردن، میگن معرکه آراست، آرا مفسران اومده اونجا ریخته، هماوردی با هم میکنن. مسائل بعضی از مسائل فقهی هستش که بین شیعه و اهل‌سنت اختلافه، بعضی مسائل کلامیه و از این دست. آیات همین آیات ولایت بعضیاش که بین شیعه اهل‌سنت به خصوص با وهابیون امروز بسیار اشکالهای عجیب غریبی کردن، به خاطر اونا رو میگن آیات مشکل. اتفاقا اگر خانمان بذارن اون موقع گذاشتن، حالا اگه بذارن، چون اون موقع این کارها رو نکردن، کتابهای خیلی سنگینی به نام آیات مشکله نوشته شده، بعضی از بزرگان از شیعه و اهل تسنن به این مسئله پرداختن در تفسیر قرآن. پس یکم هم راحت تر عرض کنیم آیاتی که ما اینجا بحث میکنیم تازه آیات منتخب مشکل معمولا نیست، درست شد؟ دیگه ساده تر از این نمیشه. ما عادت کردیم به این که تفسیر قرآن از تلویزیون بشنویم و در حالی که اون ترجمه قرآن اسمشو گذاشتن تفسیر قرآن، خدا والله از تفسیر بخواد بگیم ابتداش اینه، و یعنی دیگه تفسیر نمیشه، دیگه ترجمه قرآن میشه. منم حالا ببینید انشاءالله مطالبی که عرض میکنم همش دارای مدرک و منبع و به قول امروزی ها رفرنسه، و از خودم تلاش میکنم حرفی نگم، مگر در آمده که جمع بین آراء بشه و اینا اونجاها برای سهولت بحث یا درست کردن سیستم بحثی ها از خودمون کمک کنیم میذاریم، ما یا میذاریم، وگرنه حرفای مفسران رو میخوایم نقل کنیم و توضیح بدیم. خب اینم از این جهت که صلوات یک قطعه بفرماییم. این در مورد موضوع بحث ما. دو، در مورد روش بحثی روز عرض کردم. سه، منابع بحثمون که بعضیاش توضیح دادی بعضیاش موند. گفتیم اولین منبع ما که به صورت گذرا استطرادی ازش استفاده خواهیم کرد، یعنی داخل پرانتزی، وگرنه منبع دیگری بعدتر از این در دسترس تر از این وجود داره، ولی به خاطر این که بعضی از مواقع نیاز پیدا خواهیم کرد، اولین کتاب تفسیری شیعه اتبیان که تفسیر قرآن میبینید دیگه، شیخ محمد حسن طوسی، شیخ طوسی نوشته، دیروز عرض کردیم شیخ طوسی از بزرگانیست که شالوده شیعه را ریخته و کیان مذهب شیعه را، سیستمش و این بزرگی، کلمه که من از میکنم از خودم نیست، از آقای بهجته، میفرمودن این بزرگواران سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید و امثال این را شالوده شیعه را ریختن. یعنی بنیادی ترین مطالب شیعه را در تفسیر، در روایت، در رجال، در حدیث و امثال این اساسش رو درست کردن، بقیه همه نونخور علمای دیگه این بزرگواران هستن. خب تبیان شیخ طوسی است که عرض کردیم درست اولین تفسیر شیعه است، ولی عیبی نداره، بسیاری از آرایی که نقل میکنه دیدگاه ها چون ناظر به گذشته هست، به خصوص از تفسیر طبری و از مثل تفسیر ابن کثیر، از اینها از طبری به خصوص کمک میگیره برای ذکر یادآوری آراء مفسران اهل تصنن از صحابه و تابعین و تابعین تابعین گرفته و نقد اونها. منبع بعدی ما که عرض کردیم چی بود؟ مجمع دیگه، بیشتر از این توضیح من نمیدم چون دیروز هم اینا رو توضیح دادیم. یه صلوات فتح فرمانیه که دومی مجمع البیان فی تفسیر القرآن مرحوم فضل ابن حسن تبرسی یا تبرسی یا تبرسی، بعد اینه تبرسی چون تبرسی بوده تبرس گفته میشه، بعضی هم تبرسی گفته شده. این از کردیم از جهت سیستم، سیستم بحث، روش بحث خیلی سیستماتیکه، ولی گفتیم بهترین تفسیری است که به صورت دقیق و روشمند نوشته شده. یعنی چرا؟ جدا کرده بحث ها را از هم، دقیق آخرش به معنا و تفسیر پرداخته، ولی از جهت محتوا بسیاری از مواردش برگرفته از آراء و نظریات، ولی آن چیزی است که تبیان همون شیخ طوسی آورده. البته این به این معنا نیست که ایشون اصلا دیدگاه دیگه‌ای ندارن، کاملا پیرو و مقلد شیخ طوسی باشن، نه، خودش دانشمند بزرگی است، بعضی هم آراء خاصی داره، بعضی هم اتفاقا آراء خاص شاذی داره، یعنی علمای دیگه اصلا قبولش نکردن. آره، برای نقد آرایش خب میتونیم از تفسیرهای بعدی خودشیه، مثل المیزان، مثل همین تسلیم حضرت آیت الله جوادی آمولی، مواردی خیلی با احترام آراء صاحب مجمع البیان را نقد میکنن. خب اینم از این. حالا در مورد خود شخصیتش و غیره بیشتر از این دیگه، مورد قبول تقریبا قاطبه اهل شیعان هستش، بزرگان دانشمندان شیعه، این تفسیر که عرض کردیم دیشب. این دو. سومی تفسیر، تفسیر شریف المیزان هستش، مال شیعه رو به ترتیب میرم که این تموم بشه. سومین تفسیری که از شیعه ما استفاده خواهیم کرد تفسیر المیزان که تفسیر قرآنه، همه باش آشنا هستید، مال استاد سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر منحصر به فردی است بنابر اعتقاد ما که بعد از این هم به این صورت آیت الله جوادی خواستند روش ایشون را پیگیری کنند، ولی به نظر میرسه که به این صورتی که علامه نوآوری کرده، یعنی آره سالهای سال علامه اینو خود آقای جوادی نقل کردن از آیه مطهری، شهید مطهری، که میفرمودن آراء علامه طباطبایی بعد از 200 سال شناخته خواهد شد. آره 30 سال نه روزه، پس معلومه آنچه که ما بایش آشنا هستیم خیلی آبکی و سطحی آشنا هستیم با آراء علامه طباطبایی. خب تفسیری که به این خدای جوادی نقل کردن، خدای مطهری فرموده، شایدان خیلی برجسته‌اش به این صورت بخواییم زود اینو تحلیه اطلاعاتی کنیم بگیم که المیزان دورش تمام شد، چون یکی از آقایونی که خب تلویزیون هستن زیاد آقای قرائتی دیگه زیاد میگه هر چند سال خود علامه گفته باید یه تفسیر بنویسیم، خب این علامه از باب تواضع اینو گفته، درسته؟ به خود علامه طباطبایی استاد ما میفرمودن، گفتم پدرت رو خواب دیدم، گفتن که پسرم یه تفسیر داره می‌نویسه، ناراحتم من از دستش، هیچ ثوابش رو به من هدیه نکرده. خود استاد ما آقای پهلوانی میفرمودن علامه گفت والله من خیال نمیکردم این تفسیر ثوابی داشته باشه. گفت اینقدر خودش خواهم دارم میدونه زیر بغل ما گذاشته این تفسیر المیزان، من دیگه خیال نمی کنم این تفسیر ثوابی داشته باشه. ببین اونا اینجوری کار خودشون، اگه باشه هدیه می کنیم به پدرمون. همون کسی که خواب دیده بود برداشت گفت خواب دیدم پدر علامه طباطبایی رو، گفت رسید. این بزرگان عمل خودشون رو اینجوری میبینن. خب وقتی علامه طباطبایی میگه تفسیر من ثواب نداره، خب ما بیان فردا نقد کنیم تو اینجا، بیان این علامه طباطبایی تفسیرش چی برای خدا نبوده، هیچ ثوابی هم نداشته، خودش هم گفت درسته نزدیکتر از کی خودش میگه ثواب نداره. این فرمایش های قرائتی که علامه طباطبایی فرموده هر دو سال، هر پنج سال، هر ده سال باید یه تفسیری نوشته بشه، خب اگه بخوایم تفسیری در این که حرفای مثل علامه طباطبایی رو روشن کنه بله، ولی تفسیری که بیاد واقعا فضا و جو علمی ایجاد کنه در بین شیعه و اهل تسنن به صورتی که واقعا تمام تفاسیر رو علامه معنیه لبنانی خودش نویسنده برجسته شیعه است میگه بعد از این که المیزان چاپ شد تمام از روی من هر چی بیش کتابی بود من برداشت بزرگ کردم. فقط اینو مطالب کسی با این تفسیر بزرگ آشنا باشه در چینش آیات، در خدمتی که به اسلام، واقع اسلام نه فقط قرآن نه فقط شیعه کرده، اون موقع متوجه میشه. ببین اولا تفسیر قرآن به قرآنه، دو با تقسیم بندی که برای روایات شیعه کرده، روایات شیعه رو از حالت محجور بودن و متهم بودن در آورده. بعضی از روایات ما روایات بطن و تعمیلی هستن، بعضی جلی و تطبیقی هم من بعدا توضیح میدم، اینا رو جایگاهش مشخص کرده و میفهمه از این هستن. باب تفسیر نیست که شما تفسیر معنا کنی و اشکال بگیری. خیلی از اشکالای اهل تسنن به روایات ما و مستشرقان علیه شیعه کتاب نوشتن به خاطر این روایات تفسیریشون با فرمایشایشون اصلا کلن برطرف میشه. دو در ارتباط دادن بین آیات، اینو علامه تهرانی هم توی یکی از کتاباشون فرموده تو هم مهرتابانه واقعا منحصر به فرده، به همون نظم الآیاتی که بعدا خواهیم گفت، تأملها و تدبرهایی که ایشون داره منحصر به فرد. سه در جامعیت استفاده از قرآن، یکی فقیه بوده اومده یه تفسیری نمیشه، یکی متکلم بوده، یکی مفسر بوده، یکی عارف بوده، یکی ادیب بوده، یکی فقط اعراب القرآن صرف و نحو نوشته، یکی واقعا به بلاغت پرداخته، این داریم همه اینها رو و و و و و علامه، چون علامه به تمام معنا قرآن، علامه یعنی دارای اثر از تمام علوم در میاره، تو همش هم سرشناسه. البته امروزا داخل پرانتز هر کی چهار کلمه از دیگران بیشتر بلده میگن علامه. علامه یعنی جامع علوم نقلی و عقلی، تو همه هم مجتهد باشه. علامه طباطبایی چون چنین فرقی بود به خاطر این تفسیرش از همه تفسیرها یه سر و گردن بالاتره. چون ببینید تمام مطالبی که اینجا فرموده و بسیاری از مطالب دیگه ای که میدونست تو تفسیرش ننوشته، تازه آنچه که علامه طباطبایی قطعا میشه گفت، تازه این حرف در مورد آقای جوادی هم میشه گفت، چون فرمایش های آقای جوادی جاهای دیگه میگه خیلی سطحش بالاتر از تصمیمه. تو تصمیم یعنی تو درس تصمیم میفرماید 30 سال ما مردیم از اینکه یه اشکال خوب بشنم از این آقایی که جوازه میشه. معلومه برای کی درس میده، در چه سطحی باید درس بده، بعدش به یه چیزای اضافه میکنم. علامه به همین صورت مطالبی که من دوستان نزدیکی که خود علامه بایشون با علامه مراوده داشتن گفتن آقا این مطلب چرا نگفتی، علامه گفت میترسید، با لحجه ترکی گفت قشنگشون اداشم در میاد، میترسیدیم اون زمان تو تفسیر بنویسید متهم کنن، چیکار کنن، غیره کنن، چیکار افکار اینطوری داره. شما نگاه کنید همین علامه‌ای که نذاشتن پاورقیاش بر کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی تمام بشه نذاشتن دیگه، این ما نذاشتیم، اما خود شیعه و بریم. این باید با تقیه، با خیلی با احتیاط بس بازم حرف زده. این علامه که در تمام علوم زوفنونه مطالبش رو ریخته تو این تفسیر. بعضی ها میرم میخونم این چیزی نداره که، همین تفسیر نور بهتر از این. چرا نکته قشنگ گفته ما میفهمیم. تفسیر نور مثل ترجمه میمونه در برابر المیزان و خیلی سطحش، یعنی شما نگون نکته چهارم با پنجم در تناقضه، چهارم یکی گفته پنجم یکی گفته، دو تا رای متقابل هم هم، یا باید چهار رو بیاری یا پنج رو بیاری، دو تاشون مقنع هم بود. فراوان اینجوری پیدا میشه تفسیر نور. علامه طباطبایی اومده زحمت کشیده تو مواردش دیگه، اظهار نظر کرده، آراء دیگه رو دونه دونه نه با موانع خاصی هم که اتفاق کرده. به هر حال منحصر به فرده از این جهاتی که گفتیم و از تفسیر قرآن به قرآن بودنش اونو باید مجال دیگه میطلبه توضیح داده بشه. یه صلوات قد بفرمایید. بعد یکی از تفاسیر دیگه که حتما باید ازش استفاده بشه از منبع اصلی ماست، کشاف الکشاف الحقائق قوام تنزیل اسمش، نگاه کن، یعنی بسیار کشف کننده از حقائق قوامت، یعنی مشکل های تنزیل یعنی آیات قرآن که محمود زمخشریه، بهش میگن جار الله، یعنی کسی که سالهای سال اقامت کرده، بچه همین خوارزم خودمون بوده و همونجا هم از دنیا رفته، ولی بسیار اقامت کرده در کنار مکه، به خاطر اینکه میگن جار الله زمخشری، یعنی همسایه خدا تو مکه زیاد. ایشون ببینید از جهت مذهب فقهی حنفیه، از جهت مذهب اعتقادی معتزلیه. البته حنفی بودنش زیاد دخالت نمیده چون کتابش کتاب فقهی نیست، یعنی تو تفسیرش مطالب فقهی بسیار کم میاره، اشاره شاید داشته باشه. بیشترین کاری که میکنه همین مکتب معتزله، ببینید شیعه از جهت اعتقادی، شیعه با اهل تسنن در تناقض هست در مهمترین مسئله، یک در شناخت خدا، دو در شناخت واسطه خدا که امام. در شناخت خدا حساس ترین مسئله که اختلاف داریم با ایشون مسئله عدالت، که اونا قائل نیستن به عدالت خدا. دو در مسئله امامت، در مسئله امامت ما اختلاف داریم، به خصوص در مسائل بیشتر از ایناست، شاخصاش این دو تاست، با اهل تسنن اعم اونا خودشون دو دستن، اشاعره معتزله، با هر دو تاشون ما اختلاف داریم، ولی معتزله تو اون مسئله عدل با ما تقریبا نزدیکتر میشن، ولی تو امامت همچنان شکافه با ماست. اینجوری عرض کنم، تو مسئله جبر و اختیار اشاعره قائل هستن به جبر، معتزله قائل هستن به اختیار و تفویض کامل انسان، سه شیعه بین امر بین الامریه. بازم ببینید با هر دو تا در تناقض هستیم ها، ولی معناش این نیست که با هم خیلی نزدیکی. پس ببینید همین مسئله جبر اختیار هم بس سه شاخه میشیم، ما کاملا در برابر دو تا وایستادیم، ولی دو تا با هم تو اهل تسنن در تعارض. در مسئله امامت هم به همین صورت، شیعه قائل هستش که بعد از پیغمبر یک کسی واسطه خدا باید باشه به معرفی پیغمبر. اینا میگن نه، از اینجا به بعد یه مثل ریاست جمهوریه، هر کی امت یا بزرگان امت اهل حل و عقد، یعنی دانشمندانی که گشودن و بستن دست اینهاست، دین دست اینهاست، درسته، اینا انتخاب کنن کافیست. حالا معتزله حالا کلن از بین رفته، معتزله ما نداره. یه دیگر اندیش های اهل تسنن رو به ایشون میگن نو معتزلی ها، اینایی که خیلی میخوان عقل و دخالت بدن. ببینید معتزلی ها مثل شیعه عقلگرا بودن، اشاعره اهل تسنن اهل سنت هم ظاهرگرا هستن، خیلی متنگرا هستن، مثل اخباری های ما جمود دارن بر نص بر متن. بابا این متن خب درسته اینو میگه، ولی میگه که این چیزی که مست آوره آدمو چیکار میکنه؟ حرامه بخوره. حالا چون گفته مثلا عرق اینجوریه دیگه آبجو اینجوری نیست، با آبجو همین دیگه مست آوره روشنه. اینجا باید دوله رو به کار ببندی، از ظاهر متن بزنی بالا. آره یه چند درسته، بسیاری از جاها از متن فراتر عقل میفهمه، متن اصلا همینجوری توجیه میکنه، میگه منظورش همینه، ولی اون که لفظ رسایی رو نداره. معتزله مثل ماشیعه تا حدودی عقلگرا هستن که اینا هم رفتن. حالا اهل تسنن ها همشون که شما داری میبینی همشون جبریه، همشون جبریه، روشون هم نمیشه در مسئله تجسم خدا بگن که خدا جسمی، همشون میگن خدا رو تو قیامت با چشمی کله میشه تو قیام این دنیا، نه تو دنیا، به طوری که همه هم میبینن هیچ کس هم مزاحم هم نمیشن. حالا چطوری میشه؟ قتل بلندقدر چی میشن و غیره و اینا داریم ها تو روایاتشون به این صورت معنا کردن، روایتی از پیغمبر میبینید، ولی ما توجیه میکنیم و معنا میکنیم. شیعه و معتزله میگن دیده با چشم نیست، تو قرآن دیده اومده، حضرت مریم ملائکه رو دید، کله چشم کله ای، پیغمبر اکرم تو سوره معراج تو آیات مختلف داریم که خدا رو دید با چشم سر، نه با چشم دل، درسته؟ با چشم سر، نه در اینجا، نه در قیامت، نه در گور، نه با هرچی، خدا رو نمیشه دید، لازمش اینه خدا جسم میشه. با این حال چون ائمه اهل تسنن گفتن به این معتقدم، به جبرم معتقدم، صرف اسمش جزیه میذارم به نام کسب، در توجیهش عاجزم. ببینید در برا پس اینا رو من گفتم تا بدونید این تفسیر کشاف از یه طرف حنفی بر از جهت مذاهب فقهی هم که گفتیم حنبلی داریم و شافعی داریم و غیره داریم، اینا هم حنبلی حنفی، ولی از جهت چون معتزلیه سنیای حالا هم این کشاف رو میذارن ته کتاب خانه شون، درسته؟ چون عقاید معتزلی را این تقویت میکنن، ولی بسیاری از جاها برای زدن به دهن خودشون به وسیله مجتهد مفسر خودشون به درد ما میخوره این کشافه، درسته؟ یک دانشمند ما ابن عبل حدید معتزلی شارح نهج البلاغه، مال نهج البلاغه شرح داده، سنی معتزلی، خیلی به درد ما میخوره. بگیم شما از اهل تسنن از خودتون، ما اشعری نه معتزلی هست برقاب تو تسنن این حرف ها گفته، خیلی به خاطر این مولوی زاهدان قشنگ تو سخنرانیش میگه ابن عبل حدید شیعی، چقدر ببین لاپوشانی میکنه، ابن عبل حدید معتزلی تو در رفتار خودشون، یعنی تو سایت های خودشون معتزلی هست، برای اینکه بگین از ما نیست میگه شیعه. تو طول تاریخ هم شیعه چون کم بوده اصلا کلا گفتن شیعه معتزلی هست، تا حتی امام بزرگ یعنی مجتهد برترش بیه مثل سید مرتضارا که از شاگردان همشه توسیه اینو می آقای معتزلیه، چرا؟ چون آرائشون بعض جا شبیه همی شیعه با معتزله. نه خیلی، ما بسیاری از جاها با همین معتزله هم درگیریم، بسیاری از جاها با هم جفت و جور میشیم. خلاصه این آقایون برای که اهل تسنن هم برای رد نظریه خودشون بگیم ما خودتون هم از بین خودتون افراد اینجوری گفتن، این آقای کشاف غیر قابل انکار، یعنی کشاف و از جهت تفسیرش استفاده و نکاتی که این برجستگی دیگر این تفسیر کشاف عدیب بودنش، عدیب و از جهت فصاحت و بلاغت قرآن نکاتی را که در میاره بی نظیره واقعا، یعنی نداره دیگه بعد از این تفسیری جدیدی اومده باشه از این جهت قرآن را خوب شکافته باشه، واقعا نداره. کسای دیگه بعد از میخوی دوشان خانم داد واقعا مقلدن، حرفای مثل کشاف و جرجانی و سکاکی و قزوینی اینا رو میاره معمولا، اونا هیچ کدوم تفسیر نداره، یعنی شما میکنید عبدالقادر جرجانیه و همینطور سکاکی هستش و همینطور قزوینی که صاحب ترخیص نوم چیچی علوم هستش و همینطور بخش از زمخشری تو فصاحت و بلاغت برجسته هستن، تو فصاحت و بلاغت عربی اوناشون دارای تفسیر نیستن، جست و گریفته آیات قرآن توضیح دادن تو کتاب های دیگه، ولی تنها کسی که اومده از جهت فصاحت و بلاغت قرآن را خوب شکافته همین زمخشریه. به خاطر همین عالم شیعه باشی، سنی باشی، اشعری باشی، معتزلی باشی، هر کی بخواد، مستشرق باشی، خاورشناس، هر کی باشی، از کتاب زمخشری بی نیاز نیست. علاوه بر این استا ایشون در علوم مختلف ما طلبه های شیعه تأثری نداریم. قشنگ کشاف ایشون رو میخونیم، کتابی داره ایشون، درسته؟ شرح همون تلخیص بیان قزوینی مختصر یا مطول در فصاحت و بلاغت ما ها میخونیم، کتاب درسیمون هست. ببینه داره کتابی داره ایشون و همینطور تو صرف و نحو به نام انموذج تو همون جامع المقدمات اواخرشه میخونش دیگه. کتابی داره ایشون به نام اساس البلاغه در لغت، ما رجوع میکنیم، کتاب خیلی خوبیه، از یه جهت خیلی خوبه. کتابی داره در توضیح احادیث سخت به نام الفائق، اونم رجوع میکنم. بعضی فقط کتاب درسی حوزه علمی است، سالهای سال هم از سکه نیفتاده. حالا طلبه های حالا که داخل فرانتی زمان تنبل بازداری شروع شده، معمولا میرم مثلا کتاب جواهر البلاغه احمد هاشمی من مصری اونو میخونم، یا کتاب های دیگه که خیلی ساده 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 شده باشه، وگرنه بهترین کتاب بلاغی هم مختصر یا المتول هستش که بعضی ها متولش میکنن، قد که طولانی بوده خودش مختصرش کرده. به هر حال این تفسیر از تفسیرهای برجسته است، از این جهات بی نظیره. و هر که بعدش باید تقریبا میشه گفت پیروی شرط جدیدی نداره. حالا زندگی نامش هم خواستید دیگه نگاه بکنید، ولادت سال 467 و اون سال 38 در میان سال. حالا اینا نگاه میکنید دیگه، این تفصیل در خدمت شما هست. این تفصیل، اینم تفصیل دیگری از هم تصمیه. یه صلوات خط بفرمایید. بقیه رو من تون درش میگذاریم. یکی دیگه از تفصیل ها تفسیر کبیر بهش میگم، یا تفسیر فخر رازی. ببین اسم کتابش ولی مفاتیح الغیب، ابو عبدالله محمد بن عمر فخرالدین رازی، میگم فخر، فخر رازی. اکثرا در امام بهش میگن امام فخر رازی. شیعه و سنی در کتاب‌های مختلف بهش خیلی احترام میذارن. رازی اهل ری خودمون بچه همینجا، از جهت علامه بودنش و امام بودنش در فنون مختلف، ببینید در تفسیر، در منطق، در فلسفه، در حساب و هیئت و اقصادی و در کلام، و خودشان خطیب برجسته بوده. علاوه بر این تو اینها کتاب‌های مختلفی در فنون مختلف داره. ویژگی دیگه ایشون شکاک بودنش، بهش میگن امام المشککین. یعنی شما هر جا هر علمی هر حرفی گفتن مولا درزش نمیده، درسته؟ یه جاش فخر رازی اشکالی کرد. حالا اشکال ها درست نیست، اشکال ها رو جواب دادن، ولی اینقدر مو یعنی مطلب و خشخاش میذاره این مطاره تا بخواد چیکار کنه در این هم ثابت میشه یا نمیشه. از این جهت برجسته است، متاسفانه سنیه، از اون متاسفانه تر اشعریه، از اون متاسفانه اندر متاسفانه اندر متاسفانه چیه؟ جاهایی که میرسه به مسئله اعتقادی مثل عرب همون مثل امامت خیلی شلوغ میشه دیگه، تابع استدلال نیست. چون اون آقای معتزلی موارد متعددی از آیات قرآن را خوابونده روی اعتقادات خودشون، اینا ها برای اینکه از مذهب اهل تصنع یعنی اشعری ها دفاع کنه، دونه دونه آیاتی که بوی از جبر میاد توجیه میکنه، آخر جبر ثابت میکنه. جبرگرای مطلقه ایشون و موارد. ولی خب به هر حال یه عالم برجسته است، باید نظریاتش طرح بشه و روان نویسه، خیلی تونانی نوشته ولی دقیقه روان می نویسه. از بزرگترین کسانیست که بعدش مفسران شیعه و از دستان ازش تأثیر پذیرفتن در نقدش. شیعه مثلا المیزان شما نگاه کنید بسیاری از مواردش همین رد فخر رازیه، رد اشکالهای فخر رازیه، به خصوص پس این تفسیر سرقش هم بیشترین سرقش بودیم تفعه هم بولو چون وارد بوده، ولی بیشترین سرقش سرقه کلامیه، بحثای کلامی رو پیش کشیده برای اینکه از مذهب خودش از آیات قرآن بهره بگیره و دفاع کنه. اینم شاخصه اینه، پس بنابراین باید ازش استفاده بشه، یعنی باید بیارید برای هم استفاده مذهبی باشه قابل‌قبول، چون ذو فنونه. اگر مذهبی بود که واقعا جای نقد باشه باید بیارید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. یه دستیر دیگه که عرض کردید تو حجاز تو دانشگاه‌هاش کتاب درسیه الجامع لأحکام القرآن مال قرطبیه، محمد بن احمد قرطبی، این صبغه کلامی هست ولی بیشترین صبغهش فطریه. ببینید این آقای قرطبی که از دانشمندان قرطبه، یعنی از کسانی است که اینا بهش میگن اندلوسی، جایی که اسلام اندلس اسپانیای امروز و پرتغال دوتا شما مگفتن اندلس یا اندلس یا چند جور تلفظ میکردن، اسلام تا اونجای اروپا رو رفته بود. اگه نگاه کنید اروپا را بعد از آفریقا شروع میشه، درسته؟ بعد از دریا جزیره دوره گیرده همین اسپانیاس و پرتغال، بعدی از اونجا به بعد نذاشتن بره. سالهای سال دانشمندان اسلامی بزرگ همونجا مفسر غیر عارف همه اهل اندلس و قرطبه و غیره و همسال اینا اونجایی هستن، کتابهای زیادی نوشتن. بله اینم از همونجا کتابه اصلش اینه الجامع الاحکام القرآن و مبین لما تضمنه من السنت و آیه القرآن. حالا بهش میگه چی الجامع الاحکام القرآن یا تفسیر قرطبی راحت ترینش، که اینم سرقش رو عرض کردیم. بله حالا مذهب فقهیش چیه؟ اینه باید نگاه کنیم، یعنی شافعی حنبلیه و مالکی، نگاه کنیم فقیه مالکی، این مالکی هستش، بیشترین آیات قرآن رو به خصوص های جوادی هم نگاه کنید تفسیرشون رو، جاهایی که میخواد احکام فقهی رو بگه ما خودمون احکام فقهی کتاب آیات قرآن آیات احکام نوشتیم، ولی خب باید جواب اشکالی اینو جواب بدیم، چون بر مذهب مالکی آیات رو میخواد تفسیر کنه آیات احکام قرآن رو. این به خاطر همین بیشترین جاهای فقهی تو قرآن که ما باید متعرض بشیم و جواب بدیم همین کتاب تفسیر قرطبی، پس باید جاهای به خصوص آیات احکام، اون جایی که مسئله احکام و تیمم و نماز و غیره و امثال اینا رو میگه، این اومده بر اساس مذهب مالکی میخواد به ما سونه، درسته؟ دقیقاً باید آیات دیده بشه تا جاهای اشکالش گرفته بشه. به خاطر این لازمه به این تفسیر حتما از این جهت مراجعه بشه، و به خاطر همین هم هستش که جاهای دیگه احکام فقهی رو بیشتر بیان کرده و متعرض شده. گفتیم با آرای اشعری پایبنده، ولی زیاد متعرض نشده وسائل چیزو. کتاب دیگه ای که ما داریم کتابی هست، این نرم افزار دیگه من براتون باز کردم، این نرم افزاری است که اصلش مال وهاب هست، الان کتابم تو شامله، اگه هم برید دانلود کنید از سایت دارم، درست از شامله میتونید دانلود کنید، ولی این یه قسمتش باز گذاشته، شما خودت کتاب هم داشته باشید میتونید تو این بریزید از این نرم افزار استفاده کنید، برای سرچش چیزش. یه طلبه زرنگی تو قوم تمام کتاب های شیران ریخته روی یه در نفسار خیلی قوی درست کرده شده پیم. این ورژن جدیدشه، این ورژن قومه، درسته؟ قوم مثلا 6000 تا چند تا هزار تا کتاب داره، این 20000 تا کتاب داره، درسته؟ اونایی اونجا نوشتن که این ما حرامه، جایز نمیدونیم، هیچ کس بیاد به غیر از مذهب اهل تصنن از این امکانات استفاده کنه. از یک جهت این در مقدار قشنگیه، تمام تفاصیل نگاه کنید اینجا داره. یکی از این تفاصیل که از کردم دیروز هم تفسیر همین نظم و درر بی تناسب الآیات و صور مال برهان الدین البقائی هستش. این نظم الدرر، این تناسب آیات و سورت سور، یعنی این بیشترین تفسیری، تفسیری جای دیگه معنا میکنه اگه معنا نکنه آیات، ولی شاخصه خیلی جالبش ارتباط آیاته. ارتباط آیات را به هم قشنگ میدوزه، تا حتی گفتیم سوره ها را به هم ربط میده، یعنی ربطش را دقیق ذکر میکنه. نظم و درر، یعنی منظم ساختن، درر یعنی کی؟ یا مروارید ها در تناسب آیات و سور، یعنی آیات و سوره ها را مثل مروارید های از هم گسیخته ای فرض میکنید. این تفسیری که من میخوام نرم یه تصویر نم تصویر بدوزم قشنگ ارتباطش با هم بگم، حالا که ابراهیم بن عمر بن حسن حسن رباط بن علی بن چیزی علی بکر همه جد جد جدشون نوشته عرض بقاعی اهل هم سوری هست بقاعی جنگ ها بقاع غیره و اینها اینجا شما تشریف ببرید. بله بقاع هم میگن یا تخفیف با این عرض کردم اصلش از بقاع سوری هستش، ساکن دمشق و غیره و اینها بوده و در همون جام از دنیا رفته. کتاب های متعددی داره، معروف‌ترین کتابش همین کتاب تفسیرشه که بگن تفسیر بقاعی یا میگن نظم الدرر میگن از آیاتش فهمتون. خب اینم از این بهش پس نیاز ما داریم. بعدش یکی دو تا تفسیر دیگه هم هستش و اینا رو باید ذکر کنیم. تفاسیر روایی هست، یعنی تفسیرهایی هستن که آیه رو ذکر کرده روایاتی. حالا مولا خودم بگیم از پیغمبر اکرم معصومی از 14 معصوم داریم زیرش گفته بدونی که حرف بزنیم. معمولا مولا کیه؟ مولا محدثینه. محدثین نه فقط محدثینه، محدثین برجسته مثل خوبیزی نور الصقلی رو نوشته، دو بحرانی البرهان رو نوشته، یعنی آیات قرآن رو آورده زیرش روایات معصومی رو آورده. اینا چون محدثن میگن ما نباید هیچی رو از قرآن نمیفهمیم، هرچی ائمه فهمیدن همونه، زیرش میاریم هر جور شما بفهمید. جرأت اظهار نظر به خودشون نمیدن، البته خودشون مجتهد بودن قطعا، خیلی مقدس بوده به خصوص بحرانی. صاحب جواهر میگه از مقدس ترین علمایی که مقدس اردبیلی دوم بحرانی رو نام میبره، بعدش هم خودش مجتهد بوده احکام اجرا میکرده قاضی و غیره و اینها، و این تفسیر رو هم نوشته. بعدها این محدثین بی سواد اومدن که رواج دادن مکتب محدثین بی سواد رو، و یعنی محدثین با سواد مثل هم بحرانی و عبیدی و فیض کاشانی هم مشتهد بودن، هم تفسیر خوندن هم چیزهای دیگه و غیره و امثال. حالا ما به اشکالات کارشون فعلا کاری نداریم، البته تو کتاب ایشون حالا تو از روی مکتوب هم بیاریم یه صلوات خط بفرمایید. کتابش بس اینه البرهان فی تفسیر قرآن سید هاشم بحرانی. این در مورد خودش که جلالت بزرگوارش که روشنه بحرانی هم مثلا بحرینیه، اهل بحرینی، بحر مصنعش میشه بحران بحرین، تو ما بحرین میگیم معمولا درسته، اونا بعضی ها بحران بحرین گفته میشه. ایشون برحال این کتابش حالا از جهت شاخصه بودنش بوده، قبلا ایشون یک تفسیر دیگه ای داشته بعد اونو خلاصه نسیگه کرده بعد اینو نوشته. اینجا هم میگم از جهتی که تمامی روایات را چون آورده بین این که پای بعضی ها روایات های ضعیف از اسرائیلیات اصطلاحا هم بهش گفته میشه، اسرائیل نه که اسرائیلی صادر کردن به ما، یعنی یهودی های مسلمان شده بر اساس آموزه های توراتی حرفهایی رو درست کردن به زبان پیغمبر گفتن، اینا رو بشین روایات اسرائیلیات، یعنی یهودیات، یعنی روایت هایی که بوی مزه یهودی میده فراوان هست، لابلای روایات ما هست، بعضی از تفاصیل خیلی دقت دارن، اینا رو باید هم متمایز کنن، شاخص تایی فرد در این زمین اندام اعتباط رایز، ولی بعضی ها به همین صورت نقل کردن تو روایده، از جمله که البته این روایات توش اگر 100 تا تو عرضت هم داشته باشی 5 تا توش یه نداره، اینقدر رو اکثریتش تو کتاب‌های اهل تسنونه، هی درصد کمی هم تو کتاب‌های ما هست. بعضی ها همین ها رو شستشو کردن، ولی بعضی ها تو کتاب‌های تفسیری روایی همچنان مونده از جمعه. و از جمله کتاب نور الثقلین همینجا بگیم، پس دو تا کتاب بسیار تفسیر روایی ما که بیانات ائمه علیهم السلام را تو ذیلش آورده. قبلی ها مثل تفسیر فرات، تفسیر فرات کوفی، تفسیر امام حسن عسکری و تفسیرهای دیگه که به صورت مستقل از ائمه وجود داشته، تو همش تو دلش تفسیر عیاشی، تفاسیری که از ائمه علیهم السلام بوده، چند تا کتاب روایی ما داریم، ولی چون اینا جامع ترینن به خاطر اینا ذکر میشن. یک صلواتی هم خلفه برمید داره تمام میشه. یعنی خانم ها یکی یکی میان آقای اینا رو میبرن، قبل از اینکه ببرن ما چکار کنیم؟ اما تو حوزه اهل تسنن که دیروز عرض کردیم، یکی از این افراد مقدم ترین از همه تفسیر طبری بهش میگن، جامع البیان، این تفسیر قرآن، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری که خودش هم مورخه، تاریخ طبری دیگه همش آشنا هست. بعد فقط من ببینید اینا برخلاف هم گفتن 14 معصوم، حرف پیغمبر، بعد صحابه، بعد تابعین تا قاطا، اینا تفسیرهاشون نه فقط روایت، اثری هم هست. یعنی هر اثری، حدیثی، سخنی از پیغمبر، از صحابه، از هر کی بعدش اومده، تابعین نمیدونی آوردن. در نظر اینها حرف صحابه هم حجته، در نظر ما به معصوم فقط حرف معصوم افتاده، معصوم هم 14 تا منحصر بفهم دیگه، عمر و عثمان و ابن عباس و غیره و غیره بفهمید. ابن عباس هر به شما هر پیغمبر رو نقل کرده، یه فرقی هست. یا امان علی علیه السلام رو نقل میکنه، معمولا ابن عباس شاگرده، ابن عباس شاگرده امیر المؤمنین علیه السلام بوده تو تفسیر، ولی حرفا رو مستقیم از خودش میگه. معمولا میگن ابن عباس اینجوری گفت. به خاطر همین تو کتاب‌های ارتسن و شیعه فراوان بهش استناد میشه. بسیاری از جاها معلوم این کلام مال امیر المؤمنین علیه السلام هستش، روشن. بعضی ها معلومه خردشیشی داره بالا خودشه، تشخیصش خیلی سخته واقعا برای مقابلش با روایت های دیگه. به غیر از ابن عباس بگذاریم دیگه چی؟ برای ما حرف صحابه با غیر صحابه، با حالا شما بیاید متن حرف متینی رو بزنید همین حالا با قرآن قشنگ بخونه، به خاطر تقدم زمانی بگیم کنار پیغمبر چون بودن، کنار پیغمبر بودن خب بیشتر گناه میکردن، مثلا میدنی یا بیشتر نمیفهمیدن. آدم نفهم کنار پیغمبر باشه، مثلا یه چیزی از قرآن بگه، ما بگیم چون صحابه بوده قبولش باید بکنیم؟ نه، بیشتر این مخالفان پیغمبر فامله خودش بودن، یه فامیل پیغمبر بوده، صحابه را اینقدر گله گشادش کردن دایره شو، میگن هر که پیغمبر داشتین گذاشته تازه بچه متولد دیده یه جوری باز کرده دیده نه صحابی، چون تعدادشون زیاد کرد. بعد غلط های اون صحابی های اول رو بپوشونن، میگن تمام صحابی ها عادل هم چه زن هم عدالت کل صحابه، یه حرف مزخرفیه. دلیل چیه؟ هیچی. هر صحابی اشتباه هم بکنه چون از روی عمد اشتباه نکرده میره بهشت، یک نظریه درست کردن به خاطر اینکه اون چهار تا سن چهار نفر رو خرابکاریش درست کنن، خواستن همه رو پاک کنن، بگن که هر کی از بین این چهار چند هزار نفر، ده هزار، ده دوازده هزار نفر یک غلطی کرده ایبی نداره. عجیبه این نظریه، عجیب غریبی هم تصدن، خیلی قشنگی هم برای مسخره کردن. پس کتاب طبری فراوان از عمر و عثمان و ابوبکر و غیره و ایکس و ایگرگ و حمزه، این همه اینها داره، از پیغمبر هم داره قاطی پاتی، بعد از احوالیه یکم هم تا حدودی ایشون و از این بیشتر که بعد از این نوشته شده بهش میگن ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر. اونم چون مثل اینه، یعنی تفسیری که نمیگیم روایی دیگه، تفسیر اثریه، یعنی روایت پیغمبر اکرم و صحابه تابعین داره، تفسیر میگن تفسیر ابن کثیر یا تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر، ابن کثیر دمشقی، اسماعیل ابن عمر عمر نیست، عمر با واو نیست، عمر خونده نشه، واو علیکی اونجا میذارن عمر نخونده، اسماعیل ابن عمر عمر نخونده، عمر ابن کثیر دمشقی ایشون هست. ولی این چون بعد از ابن و طبری نوشته شده، یک دو خیلی دقیق تر نوشته و مطالب رو هی تحلیل میکنه، هم روایات رو حرفا رو از این جهت بیشتر از طبری مورد توجه از این جهت. مثل گفتیم که بیان و مجموع البیان را تشبیه ها، چطوری ما مجموع البیان رو بیشتر استفاده میکنیم چون بعد از ناظر به اون قبلیه، برای منبع دست اول استفاده کنیم، از تبیان استفاده کنیم، برای تحلیل دقیق و بیشتر از مجموع البیان. اینجا من توی برای تفاسیر روایی شیعه میخوایم مراجعه کنیم، دست اول تفسیر قمیه، تفسیر مامسن عسکری، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، ولی جامعتر بیشتر تفسیر البرهان، تفسیر مستقره. تفسیر مستقره همیشه پیش علامه طباطبایی موقعی نوشتنش بوده، آیه اسماعیلیان که ناشر کتابش میگفت و کاملا معلومه. به غیر از این کتاب دیگر به نام الدر المنصور سلوکی نگاه کنیم، یه صلوات خاصه به من تو تام بکنم میشه چند دقیقه دیگه تموم میشه دائم نمیشه. الدر، در یعنی چی؟ مرواریده. منصور یعنی پاشیده، نصف نصف یعنی بهم بشن منظم شده، نصف پاشیده فراوانه. اینجا زیاد داریم در تفسیر معصور، ببینید نه نگه تفسیر روایی، تفسیر معصور اثر بر یک اصطلاح به هر نوع نقل از پیغمبر اکرم، فرق اثر و خبر و روایت و حدیث تو کتاب های درایه مشخصه. اثر معمولا دامنه وسیعی داره، از کردیم سخن معصور غیر معصور رو هم شامل میشه، تفسیر معصوره. این هنری که داره سیوطی، زیبا نویسه، منظم نویسه، کتابی قبل از این ایشون نوشته و اون میگه ترجمه به نام ترجمان القرآن به همین منوال، یعنی حرف قرآن آورده زیرش روایاتی از پیغمبر اکرم، از ابن عباس، علی علیه السلام، عمر، عثمان، هر کی بوده همه را آورده. میگه اون سندهاشو من دیدم خیلی طولانی میشه، حوصله ندارن. حالا مثلا که خیلی حوصله دارن نوشته چند جلد شده؟ 200 جلدی هست. جلال الدین سیوطی ولی روان نویسه، این شاخصه خاصی نداره. سیوطی، سیوطی اهل اسیوط، هم سیوط مال مصر، و کتاب های زیادی رو تو صرف و نحو و بعد کتاب های دیگه. ما طلبه های شیعه در سال دوم شرح سیوطی و ابن مالک رو میخونیم، درست تو ادبیات این ببینیم تعریف نداره. اونا نمیان یک کتاب ما رو درسی کنن، دقیقا تو حوزه های خودشون بخونن، چون به خاطر اینکه تو این هیچ تعریفی ما نداره. اکثر کتاب های غیر کلامی و غیره ما همون کتاب های اوناست، میخونیم که همون کتاب های اونا مغنی میخونیم، ابن هشام نوشته اولا فرد سرنونه و همینطور کتاب های دیگه شد. خب این پس کتاب الدرالمنصور جامع ترین تفسیر اثری و محصول و روایی فرد سرنونه، ولی اظهار نظر و غیره اینه بخونی ابن کثیر از همه بهتره. البته اون ابن کثیر و اون طبری خیلی پدر سوختگی کردن تعصب تو نقل روایات مربوط به معصومین در زیر آیات مربوط به علی علیه السلام و اهل بیت. ما خیال میکردیم از الدرالمنصور هم همینطوری، یه خانم یه پایان‌نامه نوشتن دقیقا روایاتی را که سیوطی نقل کرده از اهل بیت، از امیرالمومنین امام حسن، امام حسین تا آخرش در آورده بیرون، اون تعصب و پدر سوختگی تو اینم هست، اون جای شاخص که میره تر، درسته؟ ببین خود طبری کتابی می‌نویسه در موردی که این آیه قدیر در مورد اهل بیت علی علیه السلام، علی علیه السلام، ولی تو تفسیرش اینو نمی‌گه. آیه روز قدیر رو میگه مال روز عرفه است، زیر اون آیه یه جوری لاپوشانی میکنن به اون تعصبشون نمیذاره. بسیاری از مفسران اهل تسنن، بعضی ها بعضی جاها مجبور میشن اون روایت رو بیارن بگن بالاتر از این فضیلتی نیست. به اون برای اهل بیت قرآن ذکر کرده، به اون آقای زمخشری زیر آیه مباهله میگه بالاتر از این برای پنج تن فضیلتی ما نمیبینیم، بالاتر از این برای کسی قرآن ذکر کرده باشه اونم برای پنج تن بگه. اینجور چیزها روایات تو مجامع دیگر اهل سنت رو فراوانه، اینا زیر اون آیه رو جاش نمیارن. ببینید اینا طرف تعصب طرف قلقش داشتنه طرف رو نشون میگه. اینم از این یه صلواتی میخوام قطع کنید انشاءالله. ببینم چیزی نون دیگه ای کاسه یا نه. اینا منابع ما خواهند بود که عرض کردیم. بعد دو سه تا کتاب دیگه هست تو ادبیات هستن، یکیش الجدول فی اعراب القرآن، اینا رو معاصرین ما بیشتر نوشتن، یکیش هم اعراب القرآن و بیان القرآن، اونو میگم مال درویشه، این مال صافی اسمشه نویسندهش. و یه کتاب دیگه هم هست برای اینجا نداره برای جای دیگه مال بهتون نشون میدم، عبدالرول مسعود منصور، نه عبدالرول مسعود. این ستا از کتاب‌هایی است که از جهت ادبی یعنی صرف و نحو این فاعل این مفعول این جمله رو باید چطوری ترکیب کنیم تجزیه کنیم، کتاب‌هایی هستن بی‌نظیر واقعا. هر ستاشون البته کتاب الجدول بیشتر در مسئله اعراب القرآن و کتاب صافی کم دو عرض کردیم دومی شد در مسئله اعراب القرآن و ایشون ظاهرا نقل که برد تو این دو تا معاصره، یعنی همین سر سال اخیر رفت داد تو سوریه به ناشر، یک ساعت بعدش از دنیا رفت بعد از خودش منتشر شده. علاوه بر سطنت به بلاغت هم یکی از این کتاب پرداختن. از دور المحسون هم از کتابهای قدیمیست، خیلی هم مشهور نیست ولی واقعش یکی از بهترین کتاب هاست. من چون تو این زمینه تو همین که بهترین کتاب صرف و نحوی در مورد قرآن کدومه یادمه، یه زمان تو مرکز کتابخانه تخصصی قرآن کل اوپن بازم بود، قفص باز بود، کلشو من گشتم 20 ساعت تقریبا اونور این بر. به نظر من بهتری کتاب در اعراب القرآن کتاب الدرالمصحوم بی نظیر قدیمیه، ولی اینو تو عربستان بچه به نظرم تو بیروت یکی از یکی دزدیده، تو اولی که تو خودش با خانم ساهر دانشگاهی هم چاپ کردن و اون دومی اون قسمت اول از اونا دزدیده، دوم قسمت دومیش هم اون تمامون چاپ قدیم شو بهش ماسمالی کرده چاپ کرده و این چاپ اولی که از کردن مال عربستان هستش، این دو آقا و خانم دو تا دانشگاهی هم با هم خیلی زحمت کشیدن روش نوشتن که دقیقا این معلومه که از ما دزدیده، این تحقیقاتی که کردیم ما کردیم برای این الدرالمصحوم رو بخواهیم زندش کنیم. اون نسخه ندزدیده شما هم میگم پس مستقای این قسمت اربای ما مستقای فاطمی ها شد این نسخه فقط میشه منه درسته نه که ایشون میفرماید خیلی عالمه واقعا برجسته هستن در نسخه شناسی و کتاب شناسی، ولی خب چون با نرم افزار و غیره اینها سر و کاری ندارن درسته و خودشون نسبت به اونایی که با دست کار میکنن و با چشم و فقط بریم بگردیم تقریبا هر جا شما میری کتاب رو میخونیم میری با اون سن سالش میری نمایشگاه کتاب داره اون قفسه های کهنه رو میگن نای فاتی میگیم من دیدم میگه واقعا من دارم تجربه نداره داشت میگه خود کتابش رو دستش بینا بعدش فایل پی دی اف چیزای دیگه‌اش حالا یه طوری شده که خیلی راحت میشه تو این زمینه دزدی کرد. میدونید که یعنی شما بهترین کتابی که چاپ شده باشه بعد از چند ماه تو اینترنت پی دی افش یه جا میشه دزدی. خلاص اینا ما قوم هم رفیقای داریم این کارا رو زود تر میارن از اون برای بعد یه سایت های هم هست مثلا ازش ویکی‌پدیا نه یکی دیگه از چیچی‌پدیا هستش مال کتاب هست کلا هر کتابی داره قشنگ زود میذاره اونجا. متاسفانه حقوق مؤلفین رعایت نمی کنن از این جهت بعضی از علما قائل هستن اونایی که دزدی میکنن واقعا زود برمیدارن بدون رضایت مؤلفش میذارن، اونا دزدی معنوی است. این حق کپی رایت رعایت نکردن دزدی معنویه. یه بار آقای بهجت و دوگان دیگه غیره قائل هستن به این. یه زمانی هم که ایران این تحریم ها رفت و چیزای دیگه باز شد، درسته؟ کل این دزدی ها رو باید جریمه هاش یه زمانی باید بدید. خلاصه خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با حقیقت قرآن آشنا بفرما. اینا چی بود؟ مقدمه منابع کار ما بود. از جلسه آینده از فردا انشالله میریم سر اول آل عمران که آیه 1 تا 9 شروع میکنیم. خب علاوه بر این کتاب های لغت یک نرم افزاری هست به نام قاموس و نور، اینم من بگم یا بمونه دیگه. تمام کتاب های لغت رو آورده قشنگ نرم افزاری درست کردن تو قم. از این جهت حوزه علمی قم واقعا پیشرفته است، از دانشگاه پیشرفته داره، وجود نداره که چیزهایی در دانشگاه های دیگه از ایران جهان غیر اینها. و تمام کتاب های لغت دیکشنری های دقیق عربی همش توش هست، فراوان نشست، حتی کتاب توشه، از اونم استفاده خواهیم کرد برای معنای کردن واژه های قرآن. خب خدای به حق محمد و آل محمد ما را با حقیقت قرآن آشنا بفرما، با محمد و آل محمد که قرآن ثانی هستن محشور بفرما. این آیات خودت را بر ما و مملکت ما کیان تشیع و مراجع تحریر، بر رهبر عموم مؤمنین مؤمنات و بر همه کفایی که عزیزان بیشتر مستدام بجا، به حق محمد و آل محمد حوائج منیه برآورده بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. شهدا امام الشهدا ذوی الحقوق اساتید امواز همه را غرق در رحمتت بفرما، با صلوات بر محمد و آل محمد.